سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، به خصوص برنامه بر بال سخن. در این فرصت سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی رو تقدیم شما میکنیم با موضوع نگرانی های پیامبر صلی الله علیه و آله برای امت. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین، ثم الصلاة والسلام على رسول الامجد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه على اجل فرجه محمد. قال الله الحكيم في محكم كتابه انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، بزرگواران، زائرین حضرت معصوم سلام الله علیها. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. چند روایت داریم که وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله راجع به آن نگرانی هایی که راجع به امتشون دارن برای ما فرمایش دارن. انی اخاف علیکم، من میترسم برای شما، نگرانم یک ابتلاعاتی برای امتم باشه. ان تتخذوا القرآن مزامیر، میترسم قرآن رو مثل موسیقی، مثل ذکر، مثل از اون حالت خودند ناسش در بیاد براتون. استخفافن به دین، خفیف شمردن دین، دایره اعتقادات و احکام و اخلاق رو که چقدر میترسم برای امتم که به اینها مبتلا بشن. باز از چیزایی که ترس پیغمبر هست، نگرانی پیغمبر هست و این نگرانی ها واقعیه، یعنی خطرش امت اسلامی رو تهدید میکنه، اینه انتناف صوفی ها، سبقت بگیرید تو دنیا از هم دیگه، دنبال دنیا بدوید، مسئله آخرتتون براتون تو اولویت بعدی قرار بگیره، سبقت و مسابقتون اونطور که من گفتم توی قرآن فاستبقوا الخیرات، به جای اینکه تو خیر از همدیگه سبقت بگیرید تو کسب دنیا از همدیگه سبقت بگیرید. میترسم برای امتم، تلاششون سبقت گرفتنشون هم و غمشون دنیاشون بشه. این رو به تواتر معنوی زیاد توی روایات ما داریم که از خطراتی که امت رو تهدید یا فرد یا امت رو تهدید میکنه این که همه کسی دنیاش بشه، کسرت کسی کسی رو من کسر اکل هو نوم هو ذهک هو غضب، همه خور و خواب و خشم و شهوت بشه همه زندگیش. تو حدیث معراج اگر عزیزان خواستن این رو میتونن پیدا بکنن، کسرت زندگیش همین بشه. میترسم برای امتم که آخرتشون امر معنویشون اولویت بعدیشون حساب بشه، دنیاشون اصل بشه. اگه دنیا اصل شد، فرمانده دنیاییشون اون کسی که دنیا رو جلوه‌گری میکنه و زین لهم و شیطان اعمالهم، همه میشناسید کیه، زینت میکنه، زرق و برق میده تو ذهن آدم، بعدش هم دیگه پشیمانی سودی نداره. وقتی این سبقت اتفاق افتاد، ارزش های معنوی دیگه زیر پا لگدمال میشه، برای اینکه همه دارن میدون به طرف دنیا. و زهرت و دنیا، اون زیبایی های دنیا، به قول امروزی ها اون ویترین ها، یه وقت آدم میره توی بازار میبینه پشت ویترین چیدن، چراغ روشن کردن. میترسم برای امتم اونا گرفتارشون بکنه، دنیا گرفتارشون بکنه، دیگه قدرت پرواز نداشته باشن، چه فردش چه امتش، ترسشون نگرانیشون همش بشه دنیاشون. اگر یه همچین چیزی شد، خطر اتفاق میفته ها، بعد دشمن ما هم رو همین برنامه ریزی میکنه، میگه دنیا تو تهدید میکنم، ما دست بردار از حق، دنیا تو تهدید میکنم، و تطمیعم میکنه آدم رو. اون نامه معروف، اما نامه‌ای که به حضرت ابوالفضل علیه السلام نوشت، اون ملعون نوشت، گفت دست از امام حسین علیه السلام بردار، بیا این ور، تمامه، نجات پیدا میکنی، جانت نجات پیدا میکنه. خب امر دنیا جان انسان، امر آخرتی جان ابا عبدالله علیه السلام. چه انتخابی بود؟ یک لحظه تو ذهنتون میاد حضرت عباس علیه السلام به غیر از جان مبارک امام حسین علیه السلام و سربازی امام حسین علیه السلام فکر کرده باشه؟ این وجه ترجیحه. اگر مسلط شد روی ما، زهرت و دنیا رو آورد، اون پرستش و دنیا پرستی ما رو آورد مد نظرمون، وقت اولویت همون فرق میکنه، وقت او تعیین میکنه، میگه گرونی یا ارزونی، فلان جنس، فلان مسئله، فلان مسئله مالی، اینا رو من تأمین میکنم به شرطی که حرف منو گوش بدید، تو سری خور من باشید. این انتخاب با خودمونه. آیه‌ای که ابتدای بحث عرض کردم، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، او به ما نشون داده راه رو، ما این که انتخاب میکنیم راه عزت و سربلندی رو، راه پستی رو، پستی که مثل یک حیوانی که توی محل نگهداریش هست، میگن تو فقط گاو شیرده ما باش، ما علوفه رو بهت میرسونیم. دیگه میدونید دارم کجاها رو میگم، علوفه رو میرسونیم، خوبش هم میرسونیم، اما ثمره تو باید مال ما باشه، هیهات من زلده نداشته باش، آزادگی و انسانیت نداشته باش، طرفداری از مظلوم نداشته باش، بعد اون بنده ما باش، ما بهت میرسیم. اونم تازه عمل نمی کنن. ببینید تو دنیا چجوری دارن عمل می کنن. و سوء و تعویل، می ترسم براتون از این که قرائت ناشایست از دین داشته باشید. دین رو وارونه معنا کردن، سوء به معنی بدی، ها میگیم قضاء سوء یا چی، سوء بدی، تعویل به اول برگرداندن. سوء تأویل داشته باشید. ببینید توی این گذشته ما تو جریان داعش اومدن از آیه قرآن استفاده کردن برای کشتن مسلمون ها. تو گذشتش هم هست، ان الحکم الا لله، در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اتفاق افتاد، الانش هم این اتفاق میفته. سوء تأویل، وقتی کسانی به نفع خودشون میخوان آیه قرآن رو عوض کنن، میخواد معنا رو عوض کنه، به سود خودش برگردونه. حالا یکی از علما برای من تعریف میکرد، میگفت یکی از این سیاسیون منحرف اوائل انقلاب که بعدن هم فراری شد، گفت یه دفعه اومده بوده پیش یکی از آقایون، گفته بود آقا یه همچین مطلبی رو من میخوام بگم، شما بگرد آیه هاشو برای من پیدا کن. مطلب رو من انتخاب کردم، آیه منطبق بر مطلب من رو بگو. من باید مطلبم رو منطبق بر آیه قرآن بکنم، ببینم آیه قرآن چی میگه، از اون مطلب بیارم، نه اینکه اون چیزی که به نظرم میرسه آیه منطبق بر مطلب من. سوء تأویل برای شما، میترسم گرفتار اینها بشی. و سوء تدبیر، میترسم حساب کتاباتون غلط باشه. حالا تو همه شؤون اگر از صفات مؤمن رو بگردید عزیزان، حسن و تقدیر فی معیشته، روایتش رو خواستید پیدا بکنید، یعنی درست حساب کتاب داشتن تو زندگیش. میترسم برای امتم که گرفتار سوء تدبیر بشن. مثل یه خانواده رو مثلا تصور بفرمایید، پدری که تدبیر درست نداره، خب خانواده همیشه در اذیتن، حالا تو تمام تو شؤون اقتصادیش هستن، تو شؤون تربیتی هستن، تو همه جا گرفتارن. از اون بر حسن و تقدیر فی معیشته، یا روایات هایی توی همین زمینه زیادم داریم که از صفات مؤمن میگن، حتی تو معیشت به معنی زندگی دنیا هم ترجمه شده، یعنی زندگی حساب کتاب دنیاش، تو خرج و مخارجش همون ترجمه خیلی خودمانی بکنیم، معیشت که داریم ترجمه میکنیم، حالا این تدبیر بالاتره. تو زندگیش هم حساب کتاب داشته باشه، خرجش چجوریه، الان درآمدم این ماه کمتره، چجوری محاسبه بکنم تا آخر ماه برسه، الان درآمدم بیشتره، سرمایه گذاریم چجوری باشه، اگر خودم نمیتونم فکر کنم برم مشورت بکنم. اینا از شؤون دینی ماسا، فکر نکنیم تا تو ذهنمون تقوا و دین میاد جای مهر و نماز خوندن بیاد، اینا که اصل باید باشه تو عبادیات، اما صفات مؤمن رو ببینید بسیار زیاده. حالا یه وقت چند تایش رو من به مناسبتی تو ماه مبارک خدمت عزیزان اینجا حرم عرض کردم، یکیش همینه، زندگیش حساب و کتاب داره، زمان بندیش. از امتم به خاطر سوء تدبیر میترسم بی حساب کتاب بودن یه حرفی بزنن بعدن گیر بیفتن توش، سرشون کلاه بره. حالا اگه تو عمرای امت باشه بدتر، یه کسی که بزرگتر بالاتر نماینده ماست میخواد یه تصمیمی بگیره، خدایی نکرده یه تصمیمی بگیره فردا روز صدمش رو ملت بخورن، ناآگاهی باشه سرش کلاه بذارن، اگر لیاقتش رو داری که این کار رو انجام بدی بسم الله. میترسم برای امتم از سوء تدبیر، بی تدبیری، برنامه ریزی غلط. و شهوت البطن والفرج، میترسم گرفتار شهوت، اون خواست شدید بطن و فرج بشی، شکم و شهوتتون بی حد و حصر بشه. اولا شهوات رو خدا به لطف خودش آفریده، اینجوری نیست فکر کنید خدا یه مثلا بغضی با ما داشته یا یه چیز بدی آفریده، غضب، شهوت، تمام اینها به لطف خداست که آفریده شده، اما مکان استفاده و درست استفاده کردنش هم جای خودش داره. اینو بارها مثالش رو زدم، شما تصور بفرمایید میخوای برید یه داروخانه، اگر برید بگید که آقا ببخشید این داروهایی که اینجا هستش به این گرونی به این چی، آقا لطفاً یه نیم کیلو از این داروها بدید من استفاده کنم، همه میخندن بهت، میگه آقا چی داری میگی، دارو کیلویی نیست، میگه مگه شفا نیست این داروها، بدید من استفاده کنم بخورم خوب شم، میگه نه آقا دارو رو باید با نسخه بیای بگیری، هر چند ساعت چه مقدار بدن اندازه جنسیت و وزنت و سنت یه تجویزی داره دکتر، خدا این شهوت، غضب، تمام اینهایی که برای ما قرار داده همش حساب و کتاب داره، نسخه اهل بیت علیهم السلام، یعنی جایگاه شهوت، جایگاه غضب، جایگاه حرص، جایگاه هر کدوم از اینا جایگاهش کجاست. ما اشتباه داریم استفادهش میکنیم. وگه نه حریص بودن مگه بده؟ کلمه حریص چند بار تو قرآن اومده؟ یه بار. صفت کیه؟ پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله. اما نه حریص نسبت به دنیا، که حریص نسبت به هدایت مردم، نسبت به عاقبت به خیری مردم. حریص به معنی خواست شدید، کسی که خواست شدیدی داره روی چیزی. یه بار تو قرآن اومده حریص هنره، یه بار اومد، ولی خب اون صفت درستش اونجاست. حرص باید اونجا به کار بره، صفت پیغمبر میشه. اگر ما نگاه میکنیم شهوات داره آزار میده، اذیت میکنه، مشکلات ایجاد میکنه، برای اینکه تو غیر جای خودش مصرف بشه. دارو هم اگر تو غیر جای خودش مصرف بشه حکم سم داره. آه تصور بفرمایید، حکم سم طرف میخوره، میگن آه مسمومیت دارویی. کلمه رو ببینید، مسمومیتی که با داروست، منتها دارویی که تو غیر جای خودش مصرف شده، تو غیر اندازه خودش مصرف شده. همه اینا رو هم شیطون بلده، میدونه اینا ابزارشه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، رضوان خدا برش، میگفت شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، برای طلبه ها میگفت، میگفت پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، همه اینا رو بلده، نقاط ضعف ما رو میشناسه، میدونه اگر جا به جا کنه، اگه تسویل کنه به قول قرآن، چیز زشت و زیبا جلوه بده، جای چیز زیبا رو زشت جلوه بده، معروف و منکر رو جاشو عوض بکنه برده، اگر دارو رو تو غیر جای خودش مصرف کنه برده. منتها هدایت رو خدا قرار داده، این منم که انتخاب میکنم، یه نهیبی به خودم بزنم. به قول امام هادی علیه السلام، واعظ من نفسه، یه وقتایی گوش خودم رو بکشم، از احتیاجات مؤمنه، گوش خودم رو بکشم، فلانی حواست هست؟ این مسئله چون خیلی هم تأثیر عجیب و غریبی داره، همین شهوت بطن خوردنی که داریم میگیم، فکر نکنید به معنی این که حالا حرام میخورد رد مظالم میدهد، نه، اثری به اندازه امام کشی داره. هممون بچه هیئتی هستیم، یکی از روایتهایی رو که به کرات هم شنیدیم اتفاقا، که امام حسین علیه السلام فرموده باشن مولعت بطون و کن من الحرام، شکماتون از حرام پر شده که حرف من ابا عبدالله رو نمیشنوید. بدانیم این که حضرت میفهمن نگرانم برای امتم، برای شهوت بطن، برای اینکه شکمش رو شکم بارگی داشته باشد. اینه تازه یک مسئلش مسئله حرام بودنشه، گاهی به حلال است ولی شکم باره است، یعنی اولویت زندگیش شده، پولم داره، حالا امروز بریم اونجا، امروز بریم اونجا، اصلا مهمه توی زندگیش همینه. گفت عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. حالا حلال و حرامش که جای خود دارد، اگه حرام باشد که چه، تو حلالش هم همین مسئله است، اولویت زندگی اینه. شهوت بعد، شهوت فرج، که حالا اینا تو روایات ما تاکید زیادی روش داره، تربیت کردن، انشالله خدا کمک میکنه. البته تو حیات ما این عزیزانی که اهل منبر هستن، اهل بعض هستن، این تربیت شدن ها باید تو همین هیئت ها اتفاق بیفته. بگیم روایت خونی رو رواج بدیم تو هیئت ها، اهل بیت علیهم السلام تربیتمون کردن. ما آدمی سطح فکریمون، سطح زندگیمون خیلی بالاتر از کسیست که شهوات براش امیر باشه. تو روایات ما اینو داریم، شهوات بهش دستور بدن. اتز اما انکه جرمون سقیر و فیکن تول عالم الاکبرو، شعر منصوب به امیر المؤمنین علی علیه السلام. فکر میکنی یه موجود کوچک بیمقداری، یه عالم بزرگ در تو نهفته است، حیف نشه زندگی های دنیامون. اگه حیف شد، اگه خودمونو کوچیک دیدیم، چه فرد چه امت، خودشو کوچیک دید، خودشو گرفتار خورد و خوراک دید، تو همینا خلاصه دید، دیگه هیهاد من نزله توش معنا نداره. همین فقط خوراک شهوت و شکمش وقتی تأمین شد، فکر میکنه به تمام افق انسانیتش دست پیدا کرده، به هیچ چی نرسیده، این که افق حیوانیت بود. و می ترسم، نگرانم نسبت به از آزمایش سختی، بیشتر از این می ترسم از آزمایش آسونی براتون می ترسم. همه ما می ترسیم از ابتلاعات، وای اگر مسئله مالی برام پیش بیاد، اینا همه ابتلا یا باب ابتلاات رو ببینید، آزمایش الهی هم هستش. اما حضرت میفرماید اخوف یه چیزی رو ترسناکتر از فتنه ذرائه. بله یه وقت خدا مصیبت مسئله مالی براش پیش میاد، حالا مشکل مالی هست، مسئله بیماری هست، هر کدوم از اینها یه امتحان الهی هم هست. ایشالا خدا کمک بکنه از اینا پیروز بیرون بیایم، همدیگر هم دعا کنیم. یه وقت خدایی نکرده آدم دستش آلوده نشه به مال حرام اگه تو فتنه مالی گیر کرد، تو هر چیزی. یه وقت نه، حضرت میفرماید میترسم براتون از این که حال خوبتونم، یکی از فتنه ها حال خوب شماست، از این میترسم براتون. این بدتر از ابتلاعاته. وقتی تو رخوت باشید، اصطلاح روایش هست، یعنی وقتی نعمت داشته باشید، اون موقع میترسم براتون. اه اون موقع دیگه ترس مگه چرا؟ اون موقع مگه چه اتفاقی میفته؟ موقع اتفاق خطرناکه. ان الانسان لیت قا الرعاه استقنا، وقتی رؤیت استقنا براش پیش اومد، وقتی نعمت زیاد شد، لیت قا توقیان میکنه. چقدر آدمو میشناختیم خودمونی، تا وقتی وضع مالیشون خوب نبود رفیق بودیم با هم دیگه، جواب سلام آدم هم میدادن. وقتی یه ذره حالا یا وضع مالیش خوب میشه یا یه تحصیلاتی هست، آقای دکتر و حاج آقا و اینا، دیگه اصلا جواب سلام آدم هم به زور میده. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، فتنه رخا. فتنه رخا رو اهل بیت علیهم السلام فرمودن یکیش ترک شکره، ترک میکنه شکر رو. اون موقعی که داره دیگه شاکر نیست، این از امام صادق علیه السلام. اون موقعی که نداشت بیشتر شاکر بود، حالا که داره دیگه زبونش به شکر باز نمیشه. بعضی ها نگاه میکنی اون موقعی که نداشتن بخشنده تر بودن، تا اون موقعی که دارن وضع مالیش بهتر شده خسیستر هم شده. خدا نکنه اینطوری باشه، این فتنه ی رخاست. تو اون موقعی که دردها رنجها کنار هم دیگه، جنگ مشکلات، نگاه میکنی چقدر خوب کنار هم دیگه جمع میشن، این خیلی خوبه. ولی وای به اون موقعی که نه، وضعیت توسعه اقتصادی باشه، اون وقت هنوز کنار هم دیگه هستن یا نیستن، یا سبقتشون تو چیز دیگه است. تو شعر ابی طالب مسلمونا چجوری کنار هم دیگه پشت سر پیغمبر ایستادن کمک میکنن، و از که بهتر میشه فتوحات که اتفاق میفته اینا هنوز و از همون جور میمونه. اول به خودمون تذکر بدیم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اولین تذکر اول باید واسه خودمون باشه. اگه نعمت اومد حواسمون به شکر نعمت هست. بله نعمت البلا بعضی از موقع خود ابتلاعات نعمتن. با همین عنوانی که میگم تو روایاتون، هایی که کلید واژه های روایی رو دنبال میکنن، ابتلاعات خودشون گاهی نعمتن. خدای بلایی رو میاره نعمته، برای اینکه تو یه چیزی متوجه بشی. منتها بعضیا ذهنشون قویه، زود میگیرن، بعضیا نه هیچ وقت نمیفهمن. یه وقت من یه دوستی داشتم، این شیرینه براتون تعریف کنم، یه دوستی داشتم منده خدا موتورم داشت، گفت تو بالا شهر تهران داشتم میرفتم سر چهارراه وایسادم، یه ماشین خیلی شیکی هم کنار من وایساده بود، خیلی مثلا عالی. خلاصه میگم زدم به شیشه این ماشین، معلمم هست خیلی شوخه، گذادم به این شیشه ماشینو، اینم خیلی ماشین گرون قیمت، گفت شیشه رو زد پایینو که من مثلا چی میخوام بگم، آدرسی میخوام بپرسم. بهش گفتم که حاجی عوض میکنی؟ موتورمو نشون دادم با ماشینش، گفتم حاجی عوض میکنی؟ شوخی کردم. گفت این زود دستشو گذاشت روی کلید شیشه، شیشه عقب اومد پایین. یه بچه بیمار ژنتیکی رو صندلی عقب افتاده بود، چشا بس. گفت با اینه ها عوض میکنی؟ گفت خودم بقیه راهو، حالا اون خودش دیگه یه جوری تعریف میکرد، من نمیتونم برای شما بگم. گفت حاج آقا هر چه حرف بد بلد بودم به خودم زدم تا به خونه برسم. گفتم من بچه دارم صحیح و سالم، خدایا غلط کردم، حالا چیزایی دیگه اون میگفت من نمیتونم بگم. میگفت داد میزدم رو موتور، همینجوری میامدم اشک از چشم میامد، میگفتم خدایا نفهمیدم. یه وقتای خوبه یه تذکرای آدم بهش خدا بده، یه گوشایی بکشه، آره حواست باشه بشمر. احصاء نعمت تو روایات اگه خواستی پیدا کنی یعنی شمردن نعمت ها، ببینیم چقدر بهمون نعمت داده، باعث میشه آدم شاکر باشه. می ترسم برای امتم اون موقعی که نعمت زیاد بشه، نه اون موقعی که نعمت کم میشه. از زیادی نعمت می ترسم طغیان ها اتفاق بیفته. پناه می بریم به خدا. عزیزان، شیطان همه این حرفا رو بلده. تو تمام نعمت ها نعمت رو تسخیر میکنه. تسخیر یعنی کوچیک کردن. اون چیزی که ما تکلیف تسخیرشو داریم تسخیر عبادته. تو روایات به ما آموزش دادن وقتی یه عبادتی انجام دادی بگو خدایا من که کاری نکردم، که من که کاری نکردم. خدا حفظ کنه. از اساتید ما میگفت وقتی یه وقت خیلی میبینی یه دهه محرمیه، ده جا منبر رفتی، چی کار کردی فلان، همه اینا، یه وقتی یه بادی گرفته، یه حالی مثلا ای بابا دیگه ما بالاخره یه کارایی کردی، حالا تو آدم خیریه، یه مدرسه ساخته، یه همه اینا که جمع شد با یه کلمه درستش کن، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، من همه کارایی که کردم یه لحظه تو هم نمیشه ابا عبدالله. همچی آدم به قول قدیم تنظیم باد میشه. آه خبری نیست، خبری نیست. آدم اینجوری براش اتفاق میفته. عزیزم، تسخیر از این جهت برای ماست. و کلام آخر، تا ابتلاعات، تا مشکلات، مسائل برامون هست، اولا قدر بدونیم خیلی هاش نعمت برای بیدار شدنه. این مسائل چجوری تو این امتحان پیروز بیرون بیایم. تو روایات ما هم دعا کردن رو گفتن. متاسفانه تو فرهنگ ما گاهی بد گفته میشه، میگه از دست هیچ کس دیگه کاری بر نمیاد، فقط برید دعا کنید، انگار دعا دیگه هیچیه، مرحله آخره. نه، دعا همه چیزه، سلاح مؤمنه. از همون اولش هم باید دعا کرد. اول خدا، دوم شد. این حرفا چیه؟ اول و آخر خدا، همه چیز خدا، همه چیز به دست اوست. انشاءالله توکلمون بالا باشه، بدونیم توی مشکلات، مسائل که پیش میاد، اقتصادی، مسائل دیگه، این نگرانی های پیغمبر جدی است. اما به اندازه‌ای که به قول حضرت استاد ما میگه اگه منبری، اگه جلسه‌ای هست، یک قابلمه غذای بزرگ باشه، نمک نداشته باشه، به درد نمیخوره. و نمک جلسات رو آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه گفت این اسم امام حسین علیه السلام. هممون هم خودمون اینو باهاش آشنا شدیم. اصلا قلبای ما با اسم امام حسین یه جور دیگه میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلقت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الصحابة الحسين عليهم السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدایا در نسل و ذریه ما کم ارادت و بی ارادت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نده. عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام و روزافزون قرار بده. شر دشمنان اسلام و انقلاب، خاصه این صهیونیست وحشی کودک کش رو خدایا هرچه زودتر به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیزمون، خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. خدایا از ادامه غیبتش صرف نظر کن. خدایا ما رو از اعوان و انصار واقعیش قرار بده، برای اونهایی که الان دستشون از دنیا کوتاهه ولی چشمشون به این مجالس ماست، شهدا.